أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، فقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. در ادامه تفسیر آیات مبارکات سوره فرقان رسیدیم به آیه هشتم. در این آیه هشتم همان مراحل پنجگانه‌ای که عرض کردیم، سه مرحله اش را گفتیم و اما مرحله چهارم و مرحله پنجم، دو مرحله اش را گفتیم، مباحث لغوی را گفتیم، مباحث نحوی را هم گفتیم، مباحث بلاغی در این آیه را عرض می کنیم، نکاتی که از جهت بلاغی در این آیه هست. چهار نکته بلاغی در آیه مبارکه هست. اولین نکته در کلمه یلقا هست، او یلقا الیه کنزون. کلمه یلقا به معنای انداختن است، پیش روی کسی یک چیزی را انداختن. مثلا فرد بفرمایید انسان به یک چیز، به یک کسی، یک چیزی را جلوی او می اندازد. این را در لغت عرب بهش می گویند؟ القا می گویند. حالا اینها گفتن یلقا الیه کنزون. کلمه القا همیشه دلالت بر حقارت می کند، یعنی اون چیزی را که می اندازند در واقع اون چیز چیز چندان با ارزشی نیست. حالا اینها میخوان بگن یلقا الیه کنزون، گنجی به سوی او انداخته بشود. خب چرا این گنج حقارت، دلالت بر حقارت میکند این یلقا در اینجا؟ گفتن به خاطر اینکه، یعنی این نکته اینجا نهفته است که اگر این شخص رسول خدا هست و پیش خدا قدر و قیمتی دارد، پس گنج دیگه برای او ارزشی نباید داشته باشد. یعنی خدایی که قادر مطلق است برای پیغمبری که فرستاده او هست، گنج را چکار می کند؟ می اندازد جلوی پای او. یعنی برای خداوند نسبت به یک چنین شخص عزیزی گنج ارزشی ندارد، می اندازد به سوی او. نگفتن یعطا الیه کنزون، کنزی به او عطا بشه. چرا؟ چون این نکته را می خوام بفهمانند که اگر واقعا این شخص رسول خدا هست و محبوب پیش خدا هست، برای خدایی که قادر مطلق است نسبت به اون شخصی که فرستاده او هست گنج ارزشی ندارد. یلقا الیه، بیاندازد پیش او، توجه فرمودید. پس این کلمه الغا دلالت بر حقارت می کند، نکته حقارت اینجا این می شود. این اولین نکته بلا. و اما نکته دوم در جمله یأکل منها، او تکون له جنتون یأکل منها، یا این که این پیامبر یک باغ و بوستانی داشته باشد که یأکل منها، یعنی از اون باغ و بوستان چه کار کند؟ استفاده ببرد. در اینجا هم این جمله یأکل می خواهد دلالت کند بر این که اون باغ و بوستانی که او داشته باشد باید موجب ثروت و غنای او بشود. یأکل منها این نکته را می خواهد، چون ممکنه یه باغ کوچک بی ارزشی کسی داشته باشد. میگن نه، اگر این پیغمبر خدا هست باید باغ بزرگی داشته باشد که محصولات فراوانی داشته باشد. یعنی در واقع این جمله یأکل منها کنایه از ثروت پیغمبر باید باشد. اگر این پیغمبر خدا هست و پیش خدا محبوب است، باید غنی و ثروتمند باشد. به این که چی داشته باشد؟ یا گنجی به او داده بشود، یا اینکه باغی که از اون باغ منافع فراوانی عائد او بشود. جمله یأکل منها کنایه از ثروت
و درآمد سرشار اقتصادی پیغمبره، نه اینکه یه باغ کوچکی آتکون و لهو جنتون یه باغی داشته باشد، نه، جنتون یأکل منها، یعنی اون باغ و بوستانی که درآمد سرشاری داشته باشد که پیامبر از او منافع و درآمدهای اقتصادی سرشاری به دست بیاورد. پس این جمله یأکل منها هم میخواد اون مسئله را برسانه که باید این پیامبر ثروتمند باشد، درآمد فراوانی داشته باشد. اینم نکته دوم. و اما نکته سوم در کلمه ظالمون است. بعد از اینکه خداوند نقل کلام مشرکین فرمود، می‌فرماید و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسرورا. این کلمه ظالمون که اینجا ذکر شده است، یک نکته‌ای در علم بلاغت گفتن تعلیق حکم بر وصف مشعره به چیه؟ علیت است. اگر شما یه حکمی را رو وصفی بردید، این بیان می کند که اون وصف علت این حکم است. خداوند علی اعلی بعد از این که کلمات و سخنان مشرکین را گفت، اسم اونها را نمی گوید. چی را می گوید؟ وصف اونها را می گوید. و قال الظالمون. این کلمه ظالمون این نکته را می خواهد بفرماید که این ایرادهایی که اینها به پیغمبر گفتن ناشی از ظلم اونها و حق ناشناسیه. اینها حق را زیر پا گذاشتند و این افرادی که این سخنان را میگویند، این سخنان ناشی از ظلم اونها میشود. نه فرمود قال المشرکون، قال الکافرون، فرمود قال ظالمون. یعنی این سخنانی که این افراد گفتند برخواسته از ظلم اونها هست، این که اونها حق ستیزی میکنند. ظالم یعنی کسی که حق ستیزی میکنند. اینها هم همین حالت را دارند. پیغمبر را شناخته اند، کرامات او را دیده اند، معجزات او را دیده اند، در این حال بهانه جویی میکنند و زیر بار پیغمبر اکرم نمیروند. پس اینها متصف به چی میشوند؟ صفت ظلم میشوند. این کلمه ظالمون در اینجا بیانگر این است که این اشکالاتی که اینها به رسول خدا میگیرند همه ناشی از چیه؟ ظلم اونها هست و حق ستیزی اونها هست. و اما نکته چهارم، این نفی و الایی که در این جمله آمده. در این جمله ما یه نفی داریم و یک الا. و قال الظالمون ان تتبعون، ان نافی است، ان تتبعون الا رجلا مسئولا. علت این ترکیب چیه؟ این ترکیب در لغت عرب همیشه دلالت بر خصم میکنه و این مشرکین که این کلام را به این ترکیب آورده اند برای این است که نفی کنند رسالت پیغمبر را با صریح در این بیان. ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یعنی نیست این مرد مگر مردی که به او سحر داده شده است، یعنی ساحره، یعنی به هیچ وجه من الوجود این رسول خدا نیست. این نفی و الا در اینجا با تأکید در نفی رسالت است، یعنی میخوان بگن ابدا به هیچ وجه من الوجود اصلا و ابدا هیچ شأنی این شخص نداره مگر اینکه به او سحر داده شده است، قوت سحر داره و این ساحر است، نبوت نداره، رسالت نداره، الی غیر ذلک. یعنی تمام شؤون پیغمبر را میخواهند نفی بکنند، فقط و فقط همون ساحر بودن پیغمبر را در اینجا مطرح میکنند. پس این ترکیب دلالت میکند بر چی؟ تأکید در نفی رسالت و نبوت رسول خدا. خب اینم مرحله سوم، نکات بلاغی در این آیه کریمه هست کنیم. و اما مرحله چهارم، نکات تفسیری هست. یک نکته در این آیه از جهت تفسیری وجود دارد که این را عرض میکنیم و اون نکته عبارت هست از انحراف عقیدتی مشرکین در رابطه با رسالت و نبوت. مشرکین در رابطه با رسالت اینطور استدلال میکردن، میگفتن رسول شخصی است که از طرف خدا آمده و اون شخصی که از طرف خدا آمده مورد عنایت خدا باید باشد و اون کسی که مورد عنایت خدا هست باید از نظر مادیات ثروتمند باشد، فقیر نباید باشد. یعنی فقر پیغمبر را به عنوان اشکال در نبوت رسول خدا مطرح می کردن. او یلقا الیه کنزون، چرا به این گنج داده نشده است؟ او تکون له جنت یأکل منها، چرا این باقی ندارد که درآمد اقتصادی داشته باشد؟ این چراها دلیل بر این است که اونها طرز تفکرشون این است که نبوت با فقر جمع نمیشه، چون نبی محبوب خدا هست. کسی که محبوب خدا هست چرا تو فشار فقر باشه؟ چرا در مشکلات فقر دست و پا بزنه؟ چرا این از نظر مادی دارای تمکن و ثروت؟ پس این که ثروت ندارد معناش این است که محبوب خدا، حالا که محبوب خدا نیست پس فرستاده خدا هم اینطور میخواهند استدلال کنند. حاصل تفکر اینها، طرز تفکر اینها این است که فقر با رسالت و نبوت جمع نمیشود. اگر کسی فقیر بود این نمیتواند چی باشد؟ پیغمبر. فلذا در یه آیه دیگر داریم که میگفتند لولا القی هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، چرا این قرآن بر یکی از دو بزرگ مکه و طائف نازل نشده است؟ دو نفر بودن، ثروتمندترین افراد در مکه و طائف بودن، شاخص خیلی سرشناس بودن. گفتن اگر قرار باشد که خداوند قرآن را بر کسی نازل بکند، اون شخص باید شخص با عظمتی باشد. عظمت به چیه؟ به ثروت دیگه. اینها در چشمشون این معنا بود که عظمت هر شخصیتی به ثروت او هست. رجل من القریتین عظیم، مردی از یکی از دو قریه، دو قریه یعنی مکه و طائف، که در اینجا دو نفر بودن، هر کدامشون از اون افراد ثروتمند بودن. اینها اینطور گمان میکردن لازمه رسالت ثروت است و فقر با رسالت جمع نمیشود. اگر کسی فقیر باشد یعنی مبغوض خدا هست، و کسی که مبغوض خدا بشود دیگه فرستاده خدا نمیشود. این طرز فکر اینها هست. اما در آیات فراوانی و در روایات و احادیث مسئله کاملا برعکسه. اون چه که از بیانات قرآنی و احادیث استفاده می شود این که فقر نه تنها مانع رسالت نیست، بلکه یکی از ویژگی های انبیا همون فقر اونها هست. همین که اونها نسبت به مسائل اقتصادی درآمد سرشاری و ثروت خاصی ندارد. خب چرا فقر لازمه یه نبوت می شود؟ دو تا دلیل می توانیم از مجموع بیانات قرآنی استفاده بشود. اولین دلیلی که در اینجا هست به خاطر امتحان بندگان است. از فرماشات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه قائصه این دلیل استفاده می شود. حضرت در اونجا اجمال بیانات حضرت را عرض می کنند. حضرت در اونجا می فهمد اگر انبیا دارای ثروت بودند، مردمی که به اونها گرایش پیدا می کردند به خاطر ثروت اونها، به خاطر استفاده از درآمدهای اونها بود، و در این صورت امتحان و آزمایشی که باید واقع بشود که گرایش به رسالت از روی حقیقت و ایمان باشد تحقق پیدا نمی کند. چون مردم به طبیعت خودشون به افراد ثروتمند چی هستن؟ متمایل هستن. اما از افراد فقیر چیه؟ فاصله می گیرن. همین سبب می شود که مردم در رابطه با رسالت آزمایش بشود. اگر فقیر بود و من به او گرایش پیدا کردم، معلوم است که او را به عنوان رسالت قبولش کرد، و الا اگر غنی و ثروتمند باشد من تمایلم به این شخص ناشی از چی می شود؟ ثروت می شود. امیر المؤمنین می فرماید خداوند در خطبه قاصر می فرماید خداوند علی اعلا حضرت موسی را وقتی که به طرف فرعون فرستاد با یک لباس پشمینه ای بود. لباس پشم اون زمان مال فقرا بود، فقرانی لباس ها را می پوشیدن. با یک لباس پشمینه ای با وضع هیئت فقیرانه ای وارد در دربار فرعون شد و فرعون را دعوت به خدا کرد. و فرعون بعد رو کرد به اطرافیان خودش گفت ببینید آخه این چه فرستاده ایست که خدا به ما فرستاده، تمسخر می کرد حضرت موسی را، این چه فرستاده ایست که خدا به ما فرستاده، لباس درست حسابی بر بدن او نیست. امیرالمؤمنین می فرماید اگر خدا بخواهد می تواند به پیغمبرانش تمام آسمان و زمین را بدهد، اما در این صورت امتحان مکلفین اون وقت ضعیف می شود. چون اینها وقتی ببینن کسی است که دارای تمام امکانات است، خانه‌ها به اونها گرایش پیدا می کنند، نه بر اساس رسالت اونها بلکه بر اساس تمکن مادی اونها. این ارزشی ندارد. خداوند پیامبران را در نقطه مقابل قرار داده که هر کسی که به اونها گرایش پیدا می کند خالصا فقط برای چی باشد؟ لله و فلله باشد، نه این که مسئله ثروت و مادیت در اونها چی داشته باشد؟ بله تأثیر داشته باشد. پس یک جهت و یک دلیل که انبیا از فقرا انتخاب شده اند این معنا هست که گرایش به اونها خالصا فقط برای جهت ایمانی و لله تبارک و تعالی باشد. و اما جهت دوم، جهت دوم این است که مادیت و دنیا و ثروت در تعارض با معنویت است. اینها در تعارض با هم است. اولیاء خدا همیشه ی روزگار اینطور بودند که اینها دارای تمکنات مادی و مسائل اقتصادی و ثروت‌های سرشار چیه؟ نبودند و اصلا و ابدا اینها برای خوردنشون ثروتی اندوخته نمی‌کردند. چرا؟ چون این دوتا با هم در تضاد دارد. دنیا و آخرت با هم اصلا در تضاد دارد. رسول گرامی اسلام، انبیاء عظام ما، همه اینها اصلا به گونه ای بودند و به کیفیتی بودند که خودشون با ثروت اندوزی و با این که منافع سرشاری داشته باشند خودشون اصلا مخالف بودند. چون اگر ثروت و مکنت و اموال دنیا وارد بشود، رابطه انسان با معنویت چی میشود؟ ضعیف میشود دیگه. علقه به مال، علقه به خدا را ضعیف میکنند. بناهن الهازا اصلا خط سیر انبیا در این مسیره که از ثروت و هر گونه تمکن مادی اینها توجه فرمودی دوری میکردند. حتی در میان انبیا جناب حضرت سلیمان یا حضرت داوود که این سلطنت را داشتن، اما در زندگی مادی خودشون در روایات داریم حضرت سلیمان یک ریال از بیت المال برای خودشون استفاده نمی کردن. زنبیل می بافتن، شغلشون زنبیل بافی، زنبیل می بافتن می دادن به بعضی از شاگردانشون، می برد در بازار می فروخت، 2 درهم یا 3 درهم نصیب حضرت بود، همون را می آورد، همون روز با همون 2-3 درهم روزشون را می گذراندن. روز بعد دوباره زنبیل دیگه، روز بعد دوباره زنبیل دیگه. یعنی از حرفه خودشون حضرت سلیمان ارتزاق میکردن. اون حکومت و سلطنت ظاهری که خداوند به حضرت سلیمان مرحمت فرموده بود بعد از نبوت و رسالت به جهات دیگری بود، و الا از جهت فردی و شخصی حضرت سلیمان مثل فقیرترین افراد زندگی میکردن، با زنبیل بافی که در روایت داریم. حضرت داوود هم همینطور بودن، چون حضرت داوود هم حکومت داشتن، حضرت داوود هم حکومت داشتن، اما حکومت حضرت داوود، حضرت اصلا از مزایای حکومتی استفاده نمی کردن. کارشون زره بافی بود. حضرت زره های آهنین درست می کردن. زمان های قدیم که در جنگ ها زره می پوشیدن، حضرت زره تولید می کردن. و این زره را مثلا فرض فرمایید که مدتی طول می کشید تا این را تولید می کردن، در بازار می فروختن، از درآمد حاصله از همون ارتزاق می کردن. مثلا به طور کلی انبیا و اولیا و اوصیا مسیر زندگیشون اصلا به این کیفیت است که در مسئله ثروت اندوزی و منافع داشتن و امور مادی داشتن، اگر انسان اینها رو داشته باشد و علاقه به اینها در وجودش باشد، محال است که انسان بتواند به جایگاه رفیع نزد خداوند متعال برسد. بناءً علی هذا خط سیر اشخاص معنوی اصلا همین است که زهد در دنیا دارن، دنیا طلبی، تجمل گرایی و ثروت داشتن و منافع سرشار اقتصادی داشتن، این در دید افراد مادی مهم است. اما افرادی که با خداوند متعال ارتباط دارن، این معانی برای اونها اصلا ارزشی ندارد و انبیا و اولیا به طور کامل در غیر این مسیر قرار گرفتن. ولذا زندگی اونها را که میبینیم یک زندگی معمولی، در سطح معمولی یا احیانا پایین تر از سطح معمولی. وجود مقدس رسول خدا، وجود مقدس امیرالمومنین، البته اینها بیت المال هم زیر دستشون بود، اما در منزل رسول خدا چه وضعی حاکم بود؟ تمام این بیت المال را از به دیگران میدادن. در منزل رسول خدا وضعیت به این کیفیت بود، اولا در منزل رسول الله نان گندم پیدا نمیشد، همیشه حضرت نان جو میخوردن. یکی از همسران حضرت میگوید تا رسول الله زنده بود ما نان گندم نخوردیم، حضرت که از دنیا رفتن ما نان گندم خوردیم، نان پیغمبر اکرم نان جو بود. از همان نان جو هم که رسول خدا میگوردن، گاهی از اوقات چند روز نان هم در منزل حضرت نبود، دود از منزل رسول خدا بلند نمیشد که غذای پختنی داشته باشن به این کیفیت، با اینجا خب غنایم جنگی و چه و اینها میرسید به دست پیغمبر. اما اونها اصلا شخصیتشون یه شخصیت دیگری، اونها غنایشون غنای نفسانی است، غنای مادی نیست. اونقدر بی نیازن از نظر نفسانی که جبرائیل نازل شد محضر رسول خدا، یا رسول الله، خداوند علی اعلا مرا فرستاده و گفته است که کلید خزائن آسمان و زمین رو در اختیار شما قرار میدهیم، شما از او استفاده کنید بدون اینکه یک درجه از مقام نبوت شما هم کم بشود. میخواهید من این را به شما بدهم؟ رسول خدا عرض داشتن نه، من این را نمیخواهم. ای جبرائیل، من این کلید خزائن آسمان و زمین را نمیخواهم، من میخواهم به این گونه باشم. ببینید طرز فکر رسول خدا را. فرمود من میخواهم به این گونه باشم. اجوع یوما فاساله و اشبع یوما فاحمده. یه روز گرسنه باشم، سائل در خانه خدا باشم، سوال کنم خدا یادم نرود، و اشبع یوما یک روزم بعد از گرسنگی سیر بشم، فاحمده، تا خدا را چیکار کنم؟ حمد و شکر کنم که گرسنگی مرا تبدیل به سیری کرد. این جمله حاکی از چیه؟ این جمله حاکی از این معناست که بسیاری از اوقات برای بسیاری از انسان‌ها اینطور است، الا ما شذ ولده، ثروت انسان را از خدا غافل می‌کنه. ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا. انسان اینطوره، تا ببینه که مستغنی شده سر از چی در میاره؟ طغیان در میآورد. پس بنابراین این آیه کریمه این ایراد از مشرکین را بیان می‌فرماید. پاسخ از این ایراد هم در روایات متعدد و آیات متعدد آمده است که ثروت لازمه نبوت نیست، بلکه برعکس بود، فقر لازمه نبوت است، عدم ثروت لازمه نبوت است، به این دو دلیلی که در اینجا ذکر شده است. والحمدلله رب العالمین. یه صلوات خط بخونید. بریم سراغ بحث اصولی. کلام ما در رابطه با نظریه صاحب الفصول بود. صاحب الفصول اعلن الله مقامه الشریف فرمودن در مقدمه واجب، مقدمه موصله واجب است، اما غیر مقدمه موصله واجب نیست. صاحب الکفایه اعلن الله مقامه الشریف گفتیم بر این کلام صاحب الفصول دو تا اشکال داره. اشکال اول این بود که صاحب کفایه فرمودن وجوب مقدمه تابع غرض از مقدمه است، هر مقداری که غرض مقدمه باشد وجوب هم تابع اوست. غرض از مقدمه تمکن از ذل مقدمه است، نه ترتب ذل مقدمه. وقتی که یک مقدمه ای را ما اتیان می کنیم برای چیه؟ برای این که تمکن پیدا کنیم از اتیان ذل مقدمه. پس بنابراین چون غرض از مقدمه تمکن از ذل مقدمه است، نه ترتب ذل مقدمه، پس غیر ایصال در مقدمه لازم نیست که حتما ما را برساند. بعد صاحب کفایه فرمودند نه تنها ترتب ذل مقدمه غرض نیست، بلکه ترتب ذل مقدمه اصلا محال است که غرض از مقدمه باشه. اینجا را دقت بفرمایید، ترتب ذل مقدمه محال است که غرض از مقدمه باشد. چرا؟ چون ممکنه ما تمام مقدمات هم بیاریم ولیکن باز ذل مقدمه مترتب نشود. چرا؟ به خاطر اینکه اتیان به ذل مقدمه تابع اختیار منه، نه تابع مقدمات. من همه مقدمات رو آوردم، فرض کنید نماز 10 مقدمه داره، من تمام 10 مقدمه رو آوردم، آیا ذل مقدمه مترتب می شود یا نمی شود؟ بفرمایید شما 10 مقدمه را آوردن، آیا ذل مقدمه خودش خود به خود مترتب می شود برای این مقدمه؟ مترتب نمی شود، چون ممکنه من خودم به اختیارم بگم نه، من نمی خواهم ذل مقدمه را اتیان کنم. بنا ان علی هذا ترتب ذل مقدمه از آثار مقدمه نیست. توجه فرمودید، الا فرمود الا در اونجایی که ذل مقدمه از افعال تولیدی و تسبیبی باشه. افعال تولیدی و تسبیبی گفتیم اون افعالی است که اختیار انسان در اونها مدخلیتی نداره، یعنی به مجرد تحقق اون علت معلولش چیه؟ محقق میشود. دیگه اختیار من در اونجا کارساز نیست. صاحب کفایی میفهمند در افعال تسبیبی و در افعال تولیدی حرف صاحب فصول خوب است، یعنی ترتب ذل مقدمه از آثار چی میشود؟ مقدمه. شما مقدماتو که اتیان کردی دیگه ذل مقدمه خودش خود به خود مترتب میشود. اما در افعال اختیاری این چنین نیست. در افعال اختیاری ذل مقدمه مترتب بر مقدمات نمیشود. بله در افعال تسبیبی اینطور است، اما در افعال اختیاری این چنین نیست. این مطالبی بود که جلسه گذشته بیان کردیم. حالا بحث امروزمون از اینجا شروع میشه. در اینجا صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف انقلتی را مطرح می‌فرماید. اجمال این انقلت را بگویم تا توضیحش بدهیم. انقلت مستشکل اینطور میگوید که تمام افعال، خوب دقت کنید، تمام افعال انسان افعال تسبیبی و تولیدی است. خوب دقت کن. صاحب کفایه افعال رو دو بخش کرد، فرمود افعال اختیاری داریم و افعال تسبیبی داریم. در افعال تسبیبی حرف صاحب فصول خوب است، اما در افعال اختیاری حرف صاحب فصول تمام نیست. مستشکلی چنین میگوید: یا صاحب الکفایه، تمام افعال انسان افعال تسبیبی و تولیدی است. تمام افعال انسان افعال تسبیبی و تولیدی می شود. چرا؟ توضیح و زهاره کارا این را توضیح بده. مستشکل اینطور بیان می کند، می گوید افعالی که انسان انجام می دهد این افعال معلول هستند و معلول تا علت تامش محقق نشود در خارج تحقق پیدا نمی کند. خوب دقت بفرمایید ها، عنایت کنید. این مستشکل چه می خواهد بگوید؟ افعالی که انسان انجام می دهد این افعال انسان چی هستن؟ معلول هستن. معلول تا علت تامش محقق نشود در خارج تحقق پیدا. خب وقتی که علت تام محقق بشود پس اون فعل تسبیبی می شود، یعنی قطعا مترتب می شود، چون معنایی ندارد که علت تام باشد و معلولش نباشد. تکرار می کنم استدلال رو دقت بفرمایید، جای دقیقی است. صاحب کفایه فرمود افعال ما دو جوره، افعال اختیاری و افعال تسبیبی. در افعال تسبیبی ذل مقدمه مترتب می شود ولی در افعال اختیاری مترتب نمی شود. مستشکلی می گوید این تقسیم شما درست نیست، تمام افعال انسان افعال تسبیبی هستند. همه ی افعال. چرا؟ چون افعال انسان چی هستند؟ معلوله. معلول بدون علت تامه تحقق پیدا. خب وقتی که علت تامه آمد دیگه معلول 100% چی می شود؟ بفرمایید مترتب می شود، دیگه معنا ندارد که تخلف بکنه. به عبارت اخرى، بذارید به عبارت اخرى اینطور بگیم، افعالی که ما انجام می دهیم ممکن الوجود است. ممکن الوجود بدون علت تامه تحقق پیدا، چه اختیاری باشد چه، فرقی نمی کنه. این که شما آمدید افعال اختیاری را از افعال تسبیبی جدا کردید، مستشکل میگه لا وجه له، وجهی ندارد، چون تمام افعال انسان چی میشود؟ تسبیبی میشود. زیرا بدون تحقق علت تامه افعال ما در خارج موجود، وقتی که علت تامه اش محقق شد نتیجتا معلول هم چی میشود؟ مترتب میشود دیگه. پس افعال اختیاری ما هم اینطور میشود. بالاخره این افعال اختیاری ما مادامی که علت تامه آنها محقق نشود این فعل در خارج محقق نمیشه. وقتی که علت تامهش محقق شد اون وقت فعل ما چی میشود؟ تسبیبی میشود دیگه، چون علت تامه کرد معلول مترتب میشود. بناءً علی هذا جدا کردن اینها را از یکدیگر وجهی برای او ندارد. این قلت قلت حالا در جواب صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف فرماید درست است. این حرفی که شما زدید که این افعال انسان علت تامه میخواهد، وقتی که علت تامه میخواهد موجود بشود معلولش هم موجود، این حرف تمام است. میفرماید ولیکن افعال اختیاری ویژگی دارند. خوب دقت بفرمایید، افعال اختیاری ویژگی دارند و اون ویژگی افعال اختیاری این می شود که جزء اخیر علت تامه، به این تعابیر خواهش میکنم خوب دقت کنید، در افعال اختیاری جزء اخیر علت تامه اختیار انسان است، یعنی اون آخرین مقدمه این که باید صادر بشود که فعل حاصل بشود، این چی میشود؟ اختیار انسان میشود. و این اختیار انسان اگرچه مقدمه است اما تکلیف به او تعلق نمیگیرد، یعنی این مقدمه تکلیف بهش تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون اختیار ما، خوب دقت کنید، اختیار ما اگر بخواهد تکلیف بهش تعلق بگیرد، اختیار باید اختیاری باشد، چون تکلیف به امر اختیاری تعلق میگیرد، در حالی که اختیار انسان اختیاری نیست. چرا؟ چون اگر اختیار ما اختیاری باشد چی لازم می آید؟ تسلسل لازم می آید. اگر بگیم این اختیار، یعنی اختیاری که من دارم خودش چیه؟ اختیاری است. یعنی اختیار شماره یک به واسطه یه اختیار دیگری حاصل می شود. خب نقل کلام می کنیم به اختیار شماره دو، میگیم این چی؟ این اختیاری یا غیر اختیاریه؟ اینم چی می شود؟ اختیاری می شود دیگه. لو کان الاختیار و بالاختیار لازم از چی؟ لازم از تسلسل لازم میاد. چون شما میگید اختیار اختیاریه، یعنی اختیار اول با چی حاصل شد؟ با اختیار دوم. خب میگیم اون اختیار دوم چی؟ اختیاریه یا اضطراریه؟ اونم باید چی باشه؟ خب میشه سوم. اون سومی چی؟ اونم اختیاریه، پس یه اختیار دیگر میخواهم. صاحب کفایه مبنایی دارن، میگن ال اختیارو لا یکونو بل اختیار. اختیار اختیاری نیست چون تسلسل لازم میاد. وقتی که اختیار اختیاری نشد، پس تکلیف به او تعلق وقتی که تکلیف به او تعلق نگرفت، پس اون از مقدمات واجب خارج می شود. اون اختیار دیگه از بحث مقدمه واجب خارج می شود. همون اختیار که از بحث مقدمه واجب خارج شد، پس ترتب ذل مقدمه بر مقدمه به نحو تسبیبی نمی شود. چون اگه میخواد به نحو تسبیبی باشه، اختیار را باید لحاظ کنیم، در صورتی که اختیار قابل تعلق تکلیف نیست، چون خودش اختیاری نیست. بناءً علی هذا افعال اختیاری با افعال تسبیبی با هم دیگه چیه؟ فرق میکنن. در افعال تسبیبی به همه اون مقدمات وجوب تعلق میگیرن، اما در افعال اختیاری به اون مقدمه آخر که اختیار من هست، به اون تکلیف و وجوب غیری تعلق. پس بنابراین وقتی که اون اختیار را حذفش بکنیم، یعنی از مقدمات او را کنار بگذاریم، ترتب ذل مقدمه بر مقدمه، بفرمایید ترتب مقدمه بر ذل مقدمه حاصل نمیشه، چون تا اختیار نیاد ترتب نخواهد بود. اختیار هم که بهش تکلیف تعلق نمیگیرد، چون اختیاری نیست. وقتی که اختیار بهش تکلیف تعلق نمیگیرد، پس این مقدمه را باید از مقدمات واجب چیکار کنیم؟ جدا کنیم. حالا این را جدا میکنیم، حالا حساب میکنیم، اختیار را گذاشتیم کنار، اون مقدمات دیگر با ذل مقدمه رابطهشون چیه؟ تمکنه یا ترتبه؟ بگیم اختیار را گذاشتیم کنار، 10 مقدمه داریم، اختیار را گذاشتیم کنار، اون مقدمات 10 با ذل مقدمه رابطهشون چی میشود؟ ترتب یا تمکن؟ تمکن میشود دیگه. پس ترتبی که صاحب فصول فرمودن در افعال اختیاری حاصل نمیتونیم افعال اختیاری را تسبیبی بدانیم. چرا؟ چون اینجا اختیار قابل تعلق تکلیف، تکلیف نمیتواند به او تعلق بگیرد. چون که به او تکلیف تعلق نمیگیرد، پس این اختیار که آخرین مقدمه است، این باید بره کنار. این را که کنار بگذاریم، دیگه مسئله ترتب حاصل نمی شود، یعنی اون حالت تسبیبی و حالت تولیدی در اینجا به وجود نمی آید. بنابراین افعال اختیاری حساب سوام می شود، افعال تولیدی و تسبیبی هم حساب سوام می شود. تا اینجا اشکال اول از طرف صاحب کفایه بر صاحب فصول را مطرح کردیم، این را سریع تطبیقش را بکنیم انشاءالله. می خواهیم این بحث اشکالات صاحب کفایه انشاءالله امروز به حول و قوه الهی تمام بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن قلت، این قلت میخوره به بحث قبلی. بحث قبلی چی بود؟ صاحب کفایه فرمود ترتب در افعال تسبیبی صحیح است، ولی در افعال اختیاری صحیح این قول که همه افعال ما تسلیبی هستند، عبارت دقت کنید، فإن قول ما من واجب، هیچ واجبی نیست، یعنی چه اختیاری چه غیر اختیاری، الا ولهو، یعنی برای اون واجب، علتون تامه، مگر اینکه این واجب علت تامه ای دارد. چرا؟ ضرورت است حالت وجود الممکن بدونها، یعنی بدون علت تامه. فتخصیص و بالواجبات تولیدیه بلا مخصص. پس این که شما تخصیص زدید، چی رو تخصیص زدید؟ خزلا بگید ببینم میدانید چی رو ما تخصیص زدیم؟ ترتب ذل مقدمه. گفتیم ترتب فقط مال افعال تولیدی و تسبیبیه. تخصیص یعنی تخصیص ترتب. ترتب ذل مقدمه را تخصیص زدیم به کجا؟ افعال تولیدی و تسبیبی. این تخصیص بلا مخصصه، یعنی دلیلی، چون بالاخره همه افعال ما تسبیبی هستند، چون تا علت تامه نباشد فعلی محقق، وقتی هم که علت تامه آمد در این صورت دیگه رابطه رابطه یه چی میشود؟ تسبیبی و ترتبی میشود، یعنی بالاخره معلول بر اون مترتب میشود. ان قول قلتو نعم و ان استحال صدور الممکن بلا علت، بله صحیح هست، محال از صدور ممکن بلا علت الا. دقت کنید توی افعال اختیاری اون آخرین مقدمه ای که باید محقق بشود تا اون فعل حاصل بشه، اون آخرین مقدمه چیه؟ اختیاره. صاحب کمال باید این آخرین مقدمه قابل تعلق تکلیف، اینو باید بیاریم کنار، یعنی اینو از مقدمات باید بیاریم بیرون. این اختیار را که از مقدمات بیرون آوردیم، دیگه ترتب ذل مقدمه بر مقدمه حاصل نمیشود. این نکته را دقت کنید که در قلتو چیکار میخواد بکنه صاحب کفایه. و ان استحال صدور الممکن بلا علت الا ان مبادی اختیار الفعل الاختیاری من اجزاء علته. مبادی اختیار فعل اختیاری از اجزاء علتهی، یعنی علت فعل اختیاریه. وهیه، یعنی این مبادی، لا تکادو تتصف بالوجود، اینها متصف به وجوب، یعنی وجوب غیری ها که مقدمه هستن، اینها متصف به وجوب غیری نمی شود. چرا؟ لعدم کونها، لعدم کون اون مبادی، لعدم کون این مبادی اختیار بل اختیار. مبادی اختیار اختیاری، هر چیزی که میخواد وجوب بهش تعلق بگیره باید چی باشه؟ اختیاری باشه. مبادی اختیار اختیاری، چرا؟ و الا لتسلسله. اگر مبادی اختیار اختیاری باشد، ما گرفتار چی میشویم؟ تسلسل میشویم. کما هو واضح، کما این که عدم اختیاری بودن اختیار واضح است، لمن تأمل، هر کسی که تأمل کند. پس بنابراین افعال اختیاری درشون ترتب نیست، ولی افعال تولیدی درشون ترتب هست. فرمایش صاحب فصول نسبت به افعال تولیدی صحیح هست مقدمه موصله، اما نسبت به افعال اختیاری صحیح نیست. خب این اولین دلیلی که صاحب کفایه مناقشه کردن در فرمایش صاحب الفصول. و اما دلیل دوم که اشکال می کند صاحب کفایه به صاحب فصول، کلام صاحب فصول تکرار می کنم تو ذهنتون باشه، صاحب فصول می فرمود مقدمه موصله واجب است، یعنی اون مقدمه ای که به دنبال ذل مقدمه بیاید. اما اگر ما یه مقدمه ای را انجام دادیم که به دنبال او ذل مقدمه حاصل نشود، می گفت این واجب نیست. حالا اشکال دوم صاحب کفایه بر این مقدمه موصله، برای این که این اشکال روشن بشود، یه مقدمه می‌بینیم که در عبارت هم به درد می‌خورد، اینو توجه داشته باشید. و اون مقدمه این است که سقوط تکلیف، هرگاه تکلیف از ذمه مکلف می‌خواهد ساقط بشود، یکی از سه عامل را دارد. تکلیف که می‌خواد ساقط بشود، یکی از سه عامل را دارد. یک، عامل اول سقوط تکلیف موافقت است، یعنی امتثال کردن است. وقتی که مکلف امتثال کند تکلیف مولا را، این تکلیف از او ساقط می شود. این یک. عامل دوم سقوط تکلیف عصیان است. اگر کسی عصیان کرد، مکلفی تکلیف را عصیان کرده و وقت تکلیف هم گذشت، بازم تکلیف چی می شود؟ ساقط می شود. اینم دو. سه، عامل سقوط تکلیف هم بوده است، از بین رفتن موضوع تکلیفه. اگر موضوع تکلیف نابود شد، موضوع تکلیف که نابود بشه، خود تکلیف هم ساقط میشه. مثلا مثل چی؟ خود صاحب کفایه میفهمه. مثلا میفهمه مثل اونجایی که میتی از دنیا رفته غرق بشود در آب. خب وقتی که میت در آب غرق بشود، دیگه کفن و دفنش ساقط میشه، کفن کردنش دیگه واجب نیست، چون موضوعی که به نام میت باشد اینجا وجود نداره. توجه فرمودید؟ یا وضع بفرمایید، میفرماید اگر آتش بگیرد بدن او بسوزد، اگر بدن او بسوزد دیگه تکلیف به کفن و دفن او چی میشود؟ ساقط میشود دیگه، چون سوخته و نابود شد و خاکستر شد و از بین رفته دیگه، اینجا کفن و دفن معنایی نداره. پس عامل سوم برای سقوط تکلیف چی میشود؟ از بین رفتن موضوع تکلیف میشه. یکی از این ستا که باشد حتما تکلیف ساقط میشود. هر جا که ما میبینیم تکلیف ساقطه، یکی از این ستا باید باشه، یا موافقت بگید، یا اسیان بفرمایید، یا از بین رفتن موضوع تکلیف بفرمایید. بله، اون عدم ثبوت تکلیف است نه سقوط. وقتی شما قدرت ندارید، اصلا از اول تکلیف ثابت نشده است که بخواهد ساقط بشه. بحث ما این است که تکلیف ثابت شده، حالا میخواهد ثابت بشه. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین هر جا که تکلیف ثابت شد، یکی از این ستا باید باشه. خب حالا که این مقدمه روشن شد، بیان درمانن. خوب دقت کنید، صاحب الکفای اشکال دومشون به صاحب خصوص اینه. میفرماید وقتی که مکلفی یک مقدمه ای را انجام داد، هنوز مقدمه نیامده ها، ولی این مقدمه را انجام داد، اگر مکلفی مقدمه ای را انجام داد و هنوز مقدمه مترتب نشده است، این از دو حال خارج نیست، یا این که تکلیفش ساقط شده به این مقدمه، یا ساقط نشده. خوب دقت کنید اشکال بر صاحب فصول را. مثلا فتوار رو مثال پیاده کنید، من میخوام نماز بخوانم. خب این نماز چند تا مقدمه دارد؟ اول وضو را من گرفتم، حالا هنوز تا نماز وقت دارم. الان که من وضو را گرفتم، تکلیف من به این مقدمه یا ساقط است یا ساقط نیست. اگر بگید ساقط نیست، این که خلاف الوجدان است. چرا تکلیف من ساقط نیست؟ من چه بزرگا گرفتم که بازم منو تکلیف دارم؟ قطعاً تکلیف چی شده است؟ بگید قطعاً تکلیف چی شده است؟ ساقط شد. خب حالا که تکلیف ساقط شده، یکی از اون ستا باید باشه، یا موافقت، یا اسیان، یا از بین رفتن موضوع تکلیف. خب قطعاً موضوع تکلیف که از بین نرفته است، موضوع تکلیف که من مکلف هستم که هستم، اسیانم که من نکردم، پس لا محاله من چه کار کردم؟ بگید لا محاله من چه کار کردم؟ موافقت کردم دیگه. وقتی که من موافقت کردم، پس این مقدمه ای را که من انجام دادم متصف به صفت وجوب می شود، در حالی که هنوز المقدمه مترتب نشده. پس می فهمیم مقدمه غیر موصله واجب است. تکرار می کنم استدلال صاحب کفایه را. صاحب کفایه می فرماید اون مکلفی که مقدمه غیر موصله را انجام داده، یعنی یه مقدمه ای را اتیان کرده، هنوز المقدمه مترتب نشد، الان که این امر مقدمه را انجام داد، امتثال کرد، تکلیفش ساقط شد به این مقدمه یا ساقط نشد؟ بفرمایید قطعا ساقط شده، چون معنا ندارد که بگیم هنوز تکلیف این باقیه. خب این انجام داد فعل مقدمه را. خب حالا که تکلیفش ساقط شده، به یکی از این سه عنوان باید باشه، چون سقوط تکلیف یکی از این سه تا هست. یا از بین رفتن موضوع تکلیف که اینجا که این، یا اسیان است که اینجا این هم، یا به چیه؟ خب اینجا موافقت کرده دیگه. اینجا الان چیه؟ قطعا علت سقوط تکلیف چی میشود؟ ما خب وقتی که موافقت کرد، پس این مقدمه باید متصف به وجود بشود، چون معنا ندارد که موافقت کرده باشد، تکلیف هم ثابت شده باشد، ولی مقدمه متصف به وجود. پس نتیجه میگیریم مقدمه غیر موصله متصف به چی میشود؟ به وجوب میشود، و این نقض کلام صاحب الفصول میشود. پس همین که تکلیف، عنایت کنید به این جمله، همین که تکلیف او ساقط شد دلیل بر موافقت هست، و موافقت دلیل بر اتصاف، بگید اتصاف به وجوب است دیگه. وقتی که موافقت حاصل شده، پس این مقدمه باید واجب باشد که تکلیف من ساقط شده است. خب اینجا دوباره انقلتی مطرح می شود. انقلت اگر کسی به صاحب کفایه بگوید شما گفتید چون این مقدمه را من انجام دادم تکلیف ساقط شده، پس بنابراین این مقدمه متصف به صفته، بگید متصف به صفته وجوب می شود. توجه کنید، مستشکل میگه خب ممکنه، اشکال مستشکل رو ببینید، گفته سقوط تکلیف دلیل بر اتصاف به وجوب نمی شود، چون ممکنه من مقدمه حرام را انجام بدم. قبلا گفتی مقدمه حرام هم سبب چی می شود؟ سقوط تکلیف می شود. در حالی که مقدمه حرام متصف به صفت وجوب، متصف به صفت وجوب نمی شود. مثال مقدمه حرام چی بود؟ یادتونه؟ این که انسان سوار بر مرکب قصبی بشه. کسی سوار بر مرکب قصبی شده میخواد بره حج، خب رسید به مکه، همه فقها ها گفتن این مقدمه از او ثابت میشه، یعنی دیگه این مسیر را طی کرده، دیگه طی کرده، دیگه تمام شده. خب الان این مقدمه شما بفرمایید چه نوع مقدمه ای هست؟ مقدمه حرام، سبب سقوط تکلیف هم شده، اما متصف به صفت وجوب نمیشه، چون وقتی که حرامه دیگه وجوب معنا. پس مستشکل اشکالش به سابقه که پایین است که سقوط دلیل بر اتصاف به وجوب نمیشه، چون در موارد فعل حرام هم داریم که مقدمه حرام هم سبب سقوط تکلیف به مقدمه میشود ولی متصف به وجوب نمیشود. این انقال قلت و جوابه. خب دیگه میدانی جوابش رو قبلا دادیم دیگه. قبلا جواب چی میگفتیم؟ میگفتیم قیاس بین مقدمه حرام و مقدمه مباح قیاس معنی فارغه. در مقدمه حرام چه متصف به وجود نمیشود چون مانع وجود دارد، چون وقتی حرامه دیگه معنا ندارد که متصف به صفت وجود بشود. کلام ما در مقدمه مباحه، مقدمه مباح است ولی موصله نبوده است، یه مقدمه ای که متصف به حرمت نیست ولی موصله نبوده، صاحب کفایی میفهمد این متصف به وجود میشود. چرا متصف به وجود میشود؟ چون مانعی در اینجا وجود نداره، سبب سقوط تکلیف شده، مانعی هم از اتصاف به وجود در اینجا وجود ندارد، پس این مقدمه می شود واجب. همین که این مقدمه شد واجب، کلام صاحب فصول می شکنند، چون صاحب فصول می فرمود مقدمه غیر موصله واجب نیست. از این بیانی که گفتیم ثابت می شود که مقدمه غیر موصله هم چیه؟ واجب می شود. این هم اشکال ثانی که در اینجا بیان می فرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. ولأنه، این لأنه اشکال دومها، اشکال اول که اونجا توجه فرمودید بیان فرمودن، بیارید عبارت رو میتونید بیارید، اما عدم اعتبار ترتب ذل مقدمه علیها فی وقوعها علی صفت الوجوب. فلأنه اونجا یه فلأنه داشتیم، این ولأنه عطف به اون میشود. ولأنه زمیر زمیر شأن است، لأنه شأن چنین است، لو کان معتبرن فیه، اگر معتبر باشد فیه، یعنی در اون فعل مقدمه، اد ترتب در اون فعل مقدمی اگر ترتب معتبر باشد، لما کانت طلب و یسقط و هراینه نمی بوده باشد طلب، طلب یعنی اون وجوب غیری، اون وجوب غیری یسقط و ساقط بشود، به مجرد الاتیان بها، به مجرد اتیان به اون مقدمه، من دون انتظار لترتب الواجب علیها، بدون منتظر شدن برای ترتب واجب علیها، یعنی بر چی؟ بر اون مقدمه. شما الان وضو گرفتید، هنوز نماز نخوندید، بفرمایید تکلیف به وجوب ساقط شد یا ساقط نشد؟ تکلیف به وضو ساقط شده یا نشده؟ طبق نظر صاحب فصول اگر باشه میگیم نخیر، شما هنوز مکلف به وضو هستی. وایسا وایسا وایسا، اگر بعد از این وضو نماز را خوندی تکلیف از ساقط شد. صاحب کفایی میگه نه، لازم نیست ما منتظر بمانیم، همین که من وضو را اتیان کردم هنوز نماز را هم تکلیف من به وضو دیگه ساقط شد، چون من اتیان کردم دیگه. چون سقوط تکلیف یکی از این ستا باشه، یا موافقت یا اسیان یا از بین رفتن موضوع تکلیف میشود. لما کانت طلب یسقط به مجرد الاتیان بها من دون انتظار لترتب الواجب علیها، به حیثی که لا یبقا فی البین، باقی نمیماند در میانه الا طلبه، یعنی طلب ذل مقدمه، طلب مقدمه ساقط شد، باقی نمیماند مگر طلب اون ذل مقدمه و ایجابه. کما اذا لم یکن هذه به مقدمه، یعنی ساقط می شود تکلیف به این مقدمه به گونه ای که مثل این که این مقدمه اصلا مقدمه نبود. وقتی شما وضو را اتیان کردی تقریبا ساقط میشه که انما اصلا این وضو دیگه جزء مقدمات نیست، چون اتیان کردی دیگه تمام شده. او کانت حاصلتا من الاول، یا این که این مقدمه حاصل بود از اول، قبل ایجابهی، قبل از ایجابه همون چی؟ مقدمه. ما ان طلب، با این که طلب لا یکاد و یسقط، طلب ساقط نمی شود الا به یکی از این سه چیز، الا بالموافقه او بالاسیان والمخالفه، دو او بارتفاع موضوع تکلیف، سوم این که موضوع تکلیف از بین بره. مثالش مثل چی؟ کما فی سقوط الامر بالکفن او دفن به سبب غرق المیت احیانا او حرقهی، غرق بشود یا بسوزد، تکلیف شما به کفن و دفن ساقط می شود. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه موضوعی در میان نیست. بالاخره سقوط باید به یکی از این ستا باشد. حالا من که وضو را انجام دادم، قطعا تکلیف من به وضو ساقط شده. حالا شما بفرمایید به کدام یک از این ستا هست؟ موضوع تکلیف از بین رفته؟ نه. اسیان کرده ام؟ پس چیه؟ به خاطر چیه؟ موافقت. خب وقتی که به خاطر موافقته، یعنی من موافقت کردم با تکلیف، پس این مقدمه‌ای که انجام دادم باید متصف به صفت وجوب بشود. ولا یکون الاتیان بها، نمی بوده باشد اتیان به اون مقدمه به ضروره من هذه الامور، هذه الامور یعنی ستا، موافقت و مخالفت و ارتفاع موضوع تکلیف، از این امور نمی بوده باشد غیر الموافقه، مگر چی؟ موافقت. پس چون که موافقت کردم تکلیف چی شد؟ بگید با من تکلیف چی شد؟ سقوط تکلیف دلیل بر اتصاف به صفت وجود. پس این مقدمه غیر موصله متصف به صفت وجود می شود، حرف صاحب خصول نرز می شود. حالا این انقل اینو میخواد مورد مناقشه قرار بده. به صاحب کفایه میگه شما گفتید سقوط تکلیف دلیل بر اتصاف به صفت وجوب است، در حالی که این صحیح نیست، چون در مواردی تکلیف به مقدمه ساقط می شود ولی متصف به صفت وجوب، مثل کجا؟ بگید مثل کجا؟ مقدمه حرام، مقدمه که من حرامن او را اتیان کردم، مقدمه حرامن تکلیف من را به مقدمه ساقط می کند، ولیکن متصف به صفت وجوب نمی شود. این قول کما یسقط الامر به تلکل امور، همان گونه که ساقط می شود امر، یعنی امر به اون مقدمه، به تلکل امور موافقت اونهایی که گفته شد، کذالک یسقط یعنی امر به ما لیس بالمأمور به، امر ساقط می شود به اون چیزی که مأمورون به نیست، فی ما یحصل به الغرض من، در اون چیزی که حاصل می شود به اون چیز غرض منه، یعنی از اون مأمورون به، مثل چی؟ کسقوطهی، کسقوط اون امر فی توسلیات به فعل الغیر او المحرمات، در مقدمات توسلی اگر غیر انجام بدهد یا من به صورت حرام او را انجام بدم، تکلیف ساقط می شود ولیکن متصف به صفت وجوب نمی شود. پس سقوط دلیل بر اتصاف به صفت وجوب نمی شود، از این قیاسی که اینجا انجام داده. حالا قول تو در جواب این قیاس قیاسه معالفارقه، در فعل حرام درسته که تکلیف ساقط می شود، اما این که متصف به صفت وجوب نمی شود به خاطر وجود مانعی که حرمت باشد. کلام ما در اون مقدمه است که حرام نیست، مباهه. اون مقدمه مباه وقتی که سبب سقوط تکلیف می شود متصف به صفت وجوب هم می شود، چون مانعی در اینجا وجود ندارد. قلت و نعم، ولیکن لا محیث ان یکون ما یحصل به الغرض من الفعل الاختیاری، لا محیث یعنی چاره ای نیست از این که بوده باشد آن چیزی که حاصل می شود به او غرض از فعل اختیاری برای مکلف متعلقاً للطلب. ببینید متعلقاً للطلب یعنی متصف به صفت وجوب بشود، حتما باید متصف به صفت وجوب بشود، فی ما لم یکن فیه مانعون، در اون جایی که نبوده باشد، در اون جا یعنی فیه زمیش به اون ما می خوره، فی ما لم یکن فیه مانعون، مانع چیه؟ و هو مانع چیه؟ این مانع کونهو یعنی کون اون فعل اختیاری بالفعل محرمه، این بالفعل چی باشد؟ حرام. اگر حرام باشد متصف به صفت وجوب، چون وقتی که حرامه دیگه معنا ندارد که واجب هم بشه، چون اجتماع ضدین میشه. اما اگر مانعی که حرام بودن است چیه؟ نباشه. مثل ما نحن فی، در ما نحن فی این فعل اختیاری ما چیه؟ مباحه، یعنی حرام نیست. وقتی که حرام نیست، اینجا الان قطعا باید متصف به صفت وجوب بشود، متعلقا للطلب، یعنی متصف به صفت وجوب بشود. فی ما لم یکن فیه مانع اون، و هو اون مانع چیه؟ کونهو، یعنی کون اون فعل اختیاری بالفعل محرمه. چرا باید متصف به وجوب بشود؟ ضرورت، اینجا دقت کنی یه ضمیر مشکلی در اینجا هست، ضرورت انهو، به خاطر اینکه بدیهی است، انهو شأن چنین است لا یکونو بینهما تفاوتون اصلا. ضمیر بینهما را به کجا میزنید؟ لا یکونو بینهما تفاوتون اصلا. بینهما را به کجا بزنید؟ موصله و غیر موصله. بینهما یعنی هیچ فرقی بین موصله و غیر موصله، چون در هر دو تا تکلیف ساقط میشود. لا یکونو بینهما، حرام را بذارید کنار، حرام را از دائره خارج کنید. مقدمه ای که مباح است و موصله است، و مقدمه ای که مباح است و موصله، به من توجه نلش کنید، مقدمه ای که مباح است و موصله است با مقدمه ای که مباح است و موصله هیچ فرقی نمی، هیچ فرقی ندارد، چون هیچ کدام مانعی ندارد، یعنی حرام نیست. وقتی که حرام نیست، هر دو تا متصف به صفت وجود می شود. توجه فرمودید؟ به خاطر اینکه گفتیم وقتی که من مقدم را اتیان کردم، امرش چی می شود؟ ساقط می شود. مقدمه غیر موصله را وقتی اتیان کردم، امرش ساقط می شود. موصله را هم که بیاورم، امرش چیه؟ ساقط می شود. مانعی هم که در هیچ کدام وجود، پس هر دو متصف به صفت وجود می شود. هر دو که متصف به صفت وجود بشن، حرف صاحب فصول نقض می شود که می فرمود مقدمه غیر موصله متصف به صفت وجوب نمی شود. ضرورت انه لا یکون بینهما تفاوت اصلا، فکیف یکون، اینجا را از شما می خواهم معنا کنید، فکیف یکون احدهما متعلقا له، چگونه یکی از اون دوتا متعلق می شود لهو، یعنی برای طلب. احدهما چی معنا می کنی؟ کدام مقدمه؟ موصله. موصله چون صاحب فصول می فرمود موصله متصف به صفت وجوب می شود، غیر موصله متصف صاحب کفایه می فرمود. فرقی بین اینها نیست، چون در هر دوتا مقتضی موجود است و مانع هم مفقود می شود. فکیف یکون و احدهما، یعنی اون موصله متعلق طلب بشود فعلا، دون الاخر، آخر یعنی کدوم؟ غیر موصله. والحمدلله رب العالمین.
بله دیگه، حالا میخواییم اونو مثلا فعل مقدمی مثلا دیگه، ولی منظور مقدم آقا جون، من اون سوال هایی چیز تحقیق کردم، منطقه این دوبونی یا چه آمانه